اتمی درباره فعالیت هسته‌ای گذشته جمهوری اسلامی و همچنین پرداخت غرامت به ایران در صورت خروج دولت آینده آمریکا از این توافق همچنان ادامه دارد. در حالی که افق احیای برجام مدام دور و نزدیک می شود، تلاش برخی از کشورهای منطقه برای هشدار به آمریکا درباره توافق با ایران ادامه دارد. سفر بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل به ایالات متحده برای نزدیک کردن مواضع دو کشور بر سر ایران به پایان رسیده و آنطور که رسانه‌های اسرائیل از جزئیات گفتگوی بنی گانتس با مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر می‌دهند، اختلافات میان دولت‌های اسرائیل و آمریکا کماکان باقی است و اهداف سفر آقای گانتس حاصل نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیر دفاع این کشور به جک سالیوان درباره فعالیت‌های خرابکارانه و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته پولی که به دست جمهوری اسلامی خواهد رسید صرف فعالیت‌های به گفته او تخریبی خواهد شد. به نوشته جروزالم پست، بنی گانتس به جک سالیوان گفته بود که حتی در صورت توافق با تهران، واشنگتن باید گزینه نظامی علیه ایران را روی میز حفظ کند. با این حال تأکید مقامات ایالات متحده همچنان بر لزوم حفظ دیپلماسی است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب تازه ترین خبرها و حواشی مربوط به احیای برجام رو بررسی میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، آمریکا برای توافق هسته‌ای و احیای برجام با دو مشکل عمده این روزها روبروست، یکی اسرائیل و مخالفت‌هاش و دیگری هم خواسته های جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی دولت جو بایدن چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد به نظرتون؟
خب از آن در مورد عامل اول چندان یعنی مانع نیست و از همون ابتدا که برجام در دوران دولت اوباما تصویب شد این اختلاف وجود داشته، البته به طور نسبی اختلاف دولت مردان فعلی اسرائیل به طور نسبی کمتر هست در مقایسه با دورانی که نتانیاهو سکاندار دولت اسرائیل بود، اما به هر حال اونجا آمریکایی ها بیشتر به دنبال این هستن که اونها اطمینان بدن و همچنین که به حال قانع بکنن اسرائیلی ها رو که اقدامات انجام ندن که به توافقی که محتمل آینده آسیب بزنه. اما در مورد ایران به حال اونها اختلاف موضع داشتن، فاصله داشتن، ولی الان که قرار داریم این اختلافات به کمترین میزان خودش رسیده و پیش بینی میشه که دیگه الان مرحله نهایی گفتگوها هست و به هر حال اختلافات جزئی باقی مونده که احتمالاً در هفته‌های آینده برطرف بشه، ولی به هر حال خب جمهوری اسلامی طرف اصلی مقابل و آمریکا هستش و خب مشکلات بیشتر در اینجا هستش. در مورد اسرائیل در خود توافق نیست بلکه در بیرون توافق هست و اون چیزی که اسرائیلی‌ها مد نظرشون هست از دید آمریکایی‌ها ناممکن ارزیابی میشه، حالا به تعبیر حافظ جنباندن حلقه اقبال ناممکن هستش. اما خب جالب هم هستش که تقریبا اکثر نیروهای نظامی فعلی و بازنشسته اسرائیل هم در مجموع بازگشت به برجام رو دارای ریسک کمتری میدونن و البته همه متفق قول هستن که در مواجهه با جمهوری اسلامی خب راهکار خوبی در واقعیت‌های کنونی دنیا وجود نداره، بلکه باید آن چیزی رو انتخاب کرد که بد بودنش و حال کم یعنی کمترین در بدترین هست.
بعد نکته دیگه آقای افشاری، در داخل کشور هم نظرات متفاوت و متناقض هست در مورد این توافق. از جمله روزنامه کیهان که روز شنبه نوشت برجام خسارت محض و نویسنده این روزنامه تاکید کرد که دو ماه دیگه باید صبر کرد و بنابر ادعای باز نویسنده این روزنامه اوضاع زمین تا آسمون فرق خواهد کرد بعد از دو ماه. چرا بخشی از حاکمیت همچنان مخالف برجام هست و این به قولی کش دادن ماجرا چه نفعی برای ادعای خواهد داشت؟
باید در چند ساعت این مخالفت ها رو باید بررسی کرد. نخست خب بحرانی هستش که به لحاظ سیاسی و اخلاقی اصولگرایان در مورد بازگشت برجام دارن، چون اینها در دورانی که باید دولت روحانی اون توافق رو امضا کرد هم منتقد تندش بودن و هم مخالفش و به نوعی این برجام رو خیانت تلقی می کردن، محصول نفوذ برها جریان های وابسته به غرب می دونستن و غیر از این ادعاها. منطقه خود اونها الان دارن به حال به سمت توافقی میرن که در ماهیت و در اصل شبیه هستش به خود برجام و از این لحاظ دیره سوال رفتن. جالب هستش که خبرگزاری فارس که اساساً هر نوع نزدیکی یا توافق بین ایران و آمریکا رو وها ناممکن میدونستن و وها مصالحه با شیطان بزرگ رو خطر راهبردی میدونستن، الان در بازتاب اخبار کارشکنی ها یا مخالفت های وها مجموعه های اسرائیلی از ادبیاتی شبیه جواد ظریف استفاده میکنن. خیلی جالب است این بار خبرگزاری فارس دیگه ایران هراسان نمیخوان وها اجازه بدن که توافق بین دولت های ایران و آمریکا منعقد بشه. این یک سرده. پس دیگری خب افرادی مثل حسین شریعت مداری و روسام کیهان، اینها الان بیرون بازی هستن، هیچ موقع هم در میدان دیپلماسی جمهوری اسلامی نبودن. اینها خب حرفایی که میزنن بیشتر از سطح بالای قدرت در نهاد ولایت فقیه برای اجرا نیست، بلکه برای این هستش که اون ریل گذاری که هم برای خود برجام شد و حالا قرار هست در بازسازی برجام باشه اون رعایت بشه. یعنی اینکه برجام به خاطر اضطرار و ناچاری پذیرفته بشه، بهش بازگشت انجام بشه، اما به عنوان یک الگوی خوب مطرح نباشه، برجام بشه اما یک اتفاق خوب نباشه. اینجا هست که امثال حسین شریعت مدادی میدان پیدا میکنن و بیان مواهر اون ادعاها رو مطرح بکنن. البته نوشته کیهان و هم موازه شریعت مداری ترکیبی از دو مقوله دروغگویی و خیال بافی هست. یعنی دروغگویی روایت یا گذشته میکنن کاملا دروغ هست. آقای شریعت مداری مدعی میشه که دولت روحانی برنامه هسته‌ای رو تعطیل کرده بود. خب اگر این چنین بود چگونه جمهوری اسلامی در دو سال گذشته غنی‌سازی 60% انجام داد؟ این بنابراین حرف بی اساسی است. و از اون طرف هم میگه باید کل تحریم ها برداشته شد که این هم یه خیالی بیش نیست. و در مجموع میخوام بگم برجام به این دلیل آقای خامنه‌ای قبولش کرد اصلش رو و حالا هم احتمالاً به احتمال زیاد بازسازی شو که به خاطر ناچاری. شاید یه مثال تاریخی هم کوتاه بگم ناصرالدین شاه قاجار رفته بود در اطراف تهران، یه دفعه هوا سرد میشه، لباس نداشتن، میرن در روستایی و میارن دنبال لباس گرم، میان با خجالت میگن که به هر حال اعلی حضرت هیچی پیدا نکردیم غیر از یک پالان خر. میگه پدر سوخته اسمش یار خودش رو بیار. حالا جمهوری اسلامی برجام رو خودش رو میخواد بدون اسم خوب است.
سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. خب در خبرها آمده بود که نامنویسی درس خارج فقه و اصول مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی برای سال 1401-1402 آغاز شده. در طول سالهای اخیر گمانه‌زنی‌های فراوانی در رابطه با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، در خبر مربوط به ثبت نام کلاس‌های مجتبی خامنه‌ای از عنوان آیت الله استفاده شده. آیا پروژه آیت الله سازی پسر همانند آنچه که در مورد پدر اتفاق افتاد آغاز شده؟
با سلام، بنا به اخبار غیر رسمی تا کنون و از 56 نفر از اعضای مجلس خبرگان بیعت گرفتن برای آقای مشتبه. یعنی نشون میده که این ریل گذاری به حال به مراحل آخرش داره. آقای مشتبه خامنه‌ای شاگرد هاشمی شاهرودی و مصباح یزدی بوده که دو سال پیش کلاس درس خارج بودش. این کلاس درس خارجش البته میگه مثلا نسبت به سید حسن خمینی کمرونختر و در سطح پایینی برگزار میشه، ولی بالاخره این اتاق فکر سیاسی امنیتی حکومت به رهبری خود آقا مشتبه خامنه‌ای پشت مسئله است. این اتاق فکر سیاسی امنیتی، حالا دولت در سایه بگیم، تاریخخانه اشباح بگیم، سعی کرده که یعنی میشه گفت الان بالاترین نهاد تصمیمگیر کشوره و سعی کرده حتی در درون بیت کسایی که باهاش هم سو نیستن رو به حاشیه برونه، یعنی از آقای ناطق نوری بگیرین، سردار وحید بگیرین، محمدی گلپایگانی بگیرین. حالا دارن این تلاش رو هم میکنن برای مشتبه خامنه‌ای یه سابقه حوزوی بتراشن، همون گونه که سابقه مدیریتی و رهبریشو دارن استنتاج میکنن. یعنی آقای مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین فرد با آقای خامنه‌ای، خبر ترور قاسم سلیمانی رو ایشون با آقای خامنه‌ای ظاهرا سر نماز صبح میده، یا سال 98 یا در سال 88 ایشون میره در آقای موسوی در حس باش مذاکره میکنه که شما به خاطر مصلحت نظام و شرایط خاص کشور مثلا از موزت کوتاه بیا، که موسوی کوتاه نمیاد. یعنی نزدیکترین فرد با آقای خامنه‌ای. حالا گفته میشه که مثلا شاهزاده ها لای پر گو بزرگ میشن، این آقازاده هم لابلای نیروهای امنیتی بزرگ شده و حالا این نیروهای امنیتی به رهبری ایشون آقای طائب و دیگران دارن این قطار رهبری رو ریل گذاری میکنن به سمتی که میخوان. این نیروهای امنیتی، حالا بد نباشد اینم بگم، حتی نازایی همسریشون رو که تو لندن معالجه میشه به سرپرستی تیم آقای سعید امامی انجام میشه. یعنی ایشون محصور هست و همخو و همراه هست با نیروهای امنیتی. اما اینکه این آیا به مقصد میرسه یا نباید دید.
آقای علی جانی، نیروهای امنیتی حسین طالب شما اشاره کردین، ماجراهایی که بر سر حسین طالب رئیس سابق اطلاعات سپاه پیش اومد و رابطه نزدیکی که آقای طالب با مجتبی خامنه‌ای داشت، چه تغییراتی در معادلات قدرت در پشت پرده حاکمیت به خصوص باند مجتبی خامنه‌ای ایجاد کرده؟
ببینید، درسته اون اتاق فکری، اون تاریکخانه یا دولت در سایه بنا به خاطراتی که آقای سرافراز در کلاپاس گفته و بخشایشو در کتابش نوشته، بعد از دوم خرداد به سرپرستی آقای طائب شروع شده، ولی اون اتاق فکر سیاسی امنیتی متکی به شخص نیست، متکی به طائب نیست. طائب هم یه فکره، یک شخص نیست، هرچند شخص آقای طائب هم از روی صحنه و جای نامناسبی که بود و دوروبرش رو جاسوس ها احاطه کرده بودن به پشت صحنه منتقل شده. یعنی به اصطلاح مثل یه گیاه آفت زده بوده که بردن گلخونه، از مزرعه به گلخونه منتقل شده که آفت زدایی بشه، جاسوس زدایی بشه و احتمالاً به مزرعه باز خواهد گشت. بنابراین این پروژه بزرگتر از اون است که جابجایی طائب از روی صحنه به گمان من به پشت صحنه تغییری در این پروژه به وجود بیاره. این پروژه رو حالا دارن در سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی حتی با روسا احتمالاً هماهنگ میکنن، اما آیا جامعه ایران پذیرا این خواهد بود یا نه و آینده ایران دچار چه حوادثی خواهد شد در دوره انتقال رهبری از الان قابل پیش بینی نیست.
بله، سپاسگزارم از شما رضا علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری ایران مدعی شده که بیش از 90% داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود. ابراهیم رئیسی همچنین از آمادگی دولت برای تأمین به گفته او اشتغال فاخر و در شأن همه داروسازان خبر داده. این در حالی است که هفته گذشته رئیس انجمن داروسازان تهران از وضعیت بد صنعت دارو در ایران صحبت کرد. از سوی دیگر کارشناسان می گویند داروسازان و داروخانه ها در پی اجرای طرح دارویار با چالش‌های اقتصادی روبرو شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پنجم شهریور روز داروسازی در تقویم کشور و تعریف و تمجید رئیس جمهوری ایران از وضعیت دارویی کشور.
امروز کاری که نسبت به دارو داره در کشور انجام میشه، غیر از اون که بیش از 90% داروهای مورد نیاز ساخت داخله، امروز جامعه داروسازان ما احساس ضعف نمی کنن، احساس کاستی نمی کنن، خودشون رو کاملا توانا می بینن که هر دارو رو بتونن در ایران تولید بکنند و ما یکی از صادرکنندگان دارو هستیم. داروی قابل توجه که امروز جهان نسبت به این قضیه معترفه.
ابراهیم رئیسی در حالی این حرف ها را می زند که چند روز پیش رئیس انجمن داروسازان تهران گفته بود صنعت دارویی کشور وضعیت خوبی ندارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند در 10 سال آینده کشور حتی با صرف کل پول نفت قادر به تأمین داروهای مورد نیاز نخواهد بود. سید حمید خویی گفته برای تأمین داروهای جدید هیچ برنامه وجود ندارد و از صنعت داروسازی حمایتی نمی شود. چند روز پیش هم رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت در حال حاضر بسیاری از داروهای ضروری بیماران مثل اسپری‌های تنفسی، برخی داروهای چشمی و شربت‌های آنتی بیوتیک کودکان تولید نمی‌شوند. علیرضا شهریاری گفته مردم فکر می‌کنند که داروخانه‌ها به خاطر تغییر قیمت‌ها این داروها را عرضه نمی‌کنند، اما مسئله اصلی مشکلات تولید کننده هاست. مشکلاتی که با اجرای طرح دارویی جدید دولت با عنوان دارویار بیشتر هم شد. در این طرح قرار است یارانه دارو مستقیما به مصرف کننده نهایی برسد. دولت میگوید اگرچه قیمت دارو افزایش پیدا میکند، اما پرداخت این هزینه بر عهده شرکت‌های بیمه است. قبل از اجرای طرح دارویار وضعیت ارز تعلق گرفته مشخص نبود و بسیاری از کارخانه های تولید کننده دارو نتوانستند برنامه ریزی درستی برای تهیه مواد اولیه داشته باشند. همین باعث شد که بسیاری با شروع طرح تولیدشان کاهش پیدا کند. از طرف دیگر افزایش قیمت دارو و حذف ارز ترجیحی باعث شده که داروسازان برای خرید دارو نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به قبل داشته باشند. شرکت‌های بیمه موظفند تفاوت سهم ارز دارو را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. اگر شرکت‌های بیمه به تعهدات خود عمل نکنند، فشار اقتصادی زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌شود و امکان تهیه دارو را از دست می‌دهند. همین حالا بیمه دی که بسیاری از مجروحان جنگ و خانواده‌هایشان را پوشش می‌دهد و همینطور بیمه روستایی تأخیر زیادی در پرداخت دارند و این برای داروخانه ها مشکلات زیادی به وجود آورده. روز جمعه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم به افزایش تصدیگری دولت در بازار دارویی کشور اعتراض کرد و گفت مداخله های دولت باعث تضعیف داروخانه های کشور شده. علی فاطمی گفته دولت عمده داروها را بین داروخانه های دولتی توزیع می کند و داروخانه های خصوصی دارند تضعیف می شوند. تنها حدود 10% داروخانه های کشور دولتی هستند، اما با این وجود 55% سهمیه داروی کشور در اختیار آنهاست. مشکل تولید و تأمین دارو به کنار، مشکل بعدی در مورد نسخه های الکترونیکی است. نبود سامانه واحد برای ثبت نسخه ها و اخذ تأییدیه باعث افزایش معطلی بیماران در داروخانه ها شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب پس از چند سال توقف واردات خودرو به ایران، دولت جمهوری اسلامی با شرایط خاص واردات خودرو را آزاد خواهد کرد. طبق گفته مسئولین واردات خودرو با قیمت زیر 20,000 یورو مجاز است، اما اولویت واردات با خودروهای زیر 10,000 یورو خواهد بود. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم. آقای علوی، چه دلایلی باعث شده تا حاکمیت از سیاست حمایتگری از صنعت خودروی داخلی عقب نشینی و واردات خودرو را به این شکل مجاز اعلام کنه؟
خب البته عجیب نیست، چون حاکمیت همواره در بی‌تصمیمی یا بدتصمیمی یا یک در واقع نوسان بین این دو بوده. میدونیم که این طرح تازگی نداره و مدت‌ها بر سرش جدل و جدال بوده در میان باندهای درون حاکمیت. به نظر میرسه که یک به اصطلاح محفل یا باند قوی دنبال اینه که آزاد بکنه احتمالاً دارای منافعی، یا بالعکس یه عده از خودروسازان داخلی میخوان ممانعت بکنن چون به نفع اونهاست که انحصار باقی بماند. اما اینکه چرا حاکمیت به این تصمیم رسیده، چون میدونیم که دولت به هر حال خودش مستقل از حاکمیت نمیتونه تصمیم گیری کنه، احتمالاً تا مسائل اقتصادی و تنگناهای اون تبدیل نشه به یه مسئله سیاسی و همچنین یک مسئله امنیتی، این در دستور کار قرار نمیگیره. در شرایط فعلی هم به نظر میرسه این آسیب‌های ناشی از انحصار مثل فرزند بدفروشی خودرو یا فرزند اینکه کمبود خودرو در بازار، این تصادف جاده‌ای یا ناقص فروشی خودروها باعث شده که الان حاکمیت به این صراحت اعلام میکنه که فرضاً میباید از حمایتگری دست بکشه. حال این که میدونیم پیش از این اظهارات نمیکرد و همچنین به این صرافت افتاده حاکمیت که فرضاً این بازار خودرو رو اندکی و به شکل البته مدیریت شده به خارج باز بکنه. منتها معلوم نیست که این طرح هم موفق بشه یا عملی بشه. حتی
آقای علوی، گفته شده که از شرط‌های لازم برای واردات خودرویی که انتقال فناوری هست و دیگری هم ارائه خدمات بعد از فروش، این شرط‌ها تا چند روز قابلیت تحقق دارن؟
خب این شرط ها به اضافه همون تعیین سقف قیمت یه مقدار شگفت انگیزه. اگر در مورد به اصطلاح فناوری صحبت کنیم، واژگان فناوری اینجا روشن نیست. آیا منظور فناوری ساخته؟ در این صورت فروشنده خودرو در خارج از کشور صادر کننده اون اساسا راضی نمیشه که چگونگی ساخت خودرو و فناوری اون رو انتقال بده به ایران، چرا که به هر حال این سرمایه اونه. و البته این در مورد مدل های تازه صدق میکنه. بله، مدل های قدیمی ممکنه این باشه، اما اگر این شرط حتی به این چی، یعنی به اصطلاح شرط ساخت باشه یا شرط فناوری ساخت باشه، به نظر میرسه این یه مانعی باشه برای اینکه یک بازیگران تازه بتونن بیان تو بازار خودرو و اونجا رقابت بکنن و این بازار حتی واردات خودرو در انحصار گروهی یا مربوط باشه به یک کشور خاص مثل چین.
و دست آخر اینکه این سیاست جدید تا چند اندازه میتونه آقای علوی مانع رانتبری صنعت خودروی ایران بشه، بازار رقابتی بکنه و اصلا با این سقف قیمت به نظرتون چه خودروهایی میشه وارد کشور کرد؟
خب طبیعتا خودروهای با کیفیت با این سقف قیمت وارد ایران نخواهد شد و این کشورهای خاصی بازیگر این عرصه خواهند بود. منتها مسئله را اگه کلی تر ببینیم، تا اقتصاد ایران در کلیت خودش از انحصار خارج نشه، نمیشه انتظار داشت که فرضاً بازار خودرو از این ویژگی مثبت، یعنی رقابتی شدن، شفافیت بهره ببره. و البته در شرایط فعلی به نظر میاد که نبود همین رقابت ها و این شرط هایی که گذاشتن باعث بشه یه عده خاص این بتونن وارد کننده خودرو بشن و این البته نمیتونه کمک بکنه به رقابتی شدن یا بهبود کیفیت یا بهبود دسترسی مصرف کنندگان به خودرو در ایران.
بله، ممنونم از شما احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. خب کمبود پزشک متخصص در ایران به هشدارهایی در مورد لزوم وارد کردن جراح و پزشک از خارج از کشور منجر شده است، موضوعی که این روزها بدنه سلامت ایران را تهدید می‌کند. در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی، سیاست‌های مسئولین و کرونا سبب شد بسیاری از پزشکان ایرانی جلای وطن کنند، دست از کار بکشند و حتی دست به خودکشی بزنند. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
اگه این سیاست را ادامه پیدا بکنه، ما در 5 سال آینده با فقر شدید پزشک رو برو میشیم.
پیشبینی فقر پزشک متخصص در ایران، فقری که میتواند وضعیت نظام پزشکی کشور را 40 سال به عقب برگرداند. آن زمان که نیمی از سلامت عمومی ایران در دست پزشکان هند و بنگلادش و پاکستان بود و از نزدیک به 14,000 پزشک 6,000 تن غیر ایرانی بودند.
6 سال اگذره کرده، 6 سال اونجا بودم.
حالا پس از 4 دهه وضعیت پزشک در ایران بحرانی است.
ما قبول داریم که کمبود پزشکی در کشور رو داریم، منتها بایستی که با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم، با توجه به امکاناتی که ایجاد می‌کنیم و در رابطه با استفاده از امکانات دانشگاه آزاد بتونیم که این افزایش ظرفیت رو با یک شیبی در چند سال انجام بدیم.
بنا به گفته مقامات بهداشت، به ازای هر 10,000 تن در ایران 16 پزشک وجود دارد.
پاکستان 12، سوریه 13 است، ایران 16 است و ترکیه 18 است. همین آماری که الان وجود داره.
یک حساب سرانگشتی از سامانه آمار نظام پزشکی نشان می‌دهد که به ازای هر 800 ایرانی یک پزشک وجود دارد. 110,000 پروانه صلاحیت حرفه‌ای پزشکی برای جمعیت 84 میلیونی ایران. این وضعیت پزشکان و بیمارستان‌ها در پایتخت است. در شهرستان‌ها وضعیت بحرانی‌تر است.
شهرستان ما خودش بیمارستان شمال زدن، ولی یه دکتر نداره.
اونجا متخصص نیست، مجبوریم بیاین اینجا.
کردستان، سیستان، بلوچستان، استان لرستان، تو این چند استان واقعا پزشک ما نداریم.
با عنوان ارتوپد یه دونه ارتوپد هست با 200,000 نفر جمعیت، چیکار میتونی بکنی تو شهرستان؟
کشوری که رویای قطب گردشگری سلامت در منطقه را در سر داشت، حالا پزشکایش یا جذب مشاغل دیگر شدند یا عطای زندگی را بر لقایش میبخشند و خودکشی میکنند یا تن به جلای وطن میدهند.
حمایت هامون ضعیفه، برخورد هامون چکشیه، شرایط اقتصادی کشور خاصه. خوبی ایدی از اینا هجرت میکنند، مهاجرت میکنند، اینکه شرایط زندگی بهتری پیدا میکنند.
سال گذشته بیش از 4,000 پزشک ایرانی با درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی در صف مهاجرت از ایران ایستادند. بنا به آمار رصدخانه مهاجرت ایران، 73% پزشکان و پرستاران ایرانی خواهان ترک ایرانند. پزشکان و متخصصانی که در ایران آموزش می‌بینند، در خارج تبابت می‌کنند.
کسانی که در مهاجرت، در ایجاد مهاجرت نقش دارند، مسئولین ما، متولیان ما، سیاست‌گذاران ما، قانون‌گذاران ما، همش چکش، همش کتک، همش ضرب، همش شتم. ضرب و شتم دیگه. این ضرب و شتمی که اتفاق می‌افته جامعه پزشکی می‌تونه خدمت خوب بده. اصلا ناامید می‌شه.
سیاست‌های چکشی، نبود دارو و امکانات پزشکی و دستمزدهای پایین راه را به جایی رسانده که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور امسال هیچ دانشجویی متقاضی رشته جراحی قلب در کشور نشد. گویا ضربان قلب پزشکی ایران به شمار افتاده. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب در پی افزایش فشارهای وزارت ارشاد بر سینماگران ایران، منوشهر شاه‌سواری و محمد علی نجفی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما در فاصله 2 روز از مقام خود کنارگیری کردند. در حالی که قرار است مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه سینما در روز چهارشنبه 9 شهریور برگزار شود، گفته می شود برخی اعضای هیئت مدیره تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. بررسی می کنیم این موضوع رو با همکارم بابک غفوری آذر. بابک، استعفای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در خانه سینما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست؟
اون چیزی که در خانه سینما میگذره در واقع بازتابی از التهابی که در کلیت سینمای ایران و مدیریت فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی میگذره. اون التهاباتی که در ماهای گذشته میان مدیریت سینمایی و سینماگران وجود داشت حالا به خانه سینما رسیده. فراموش نکنیم در واقع مدیریت خانه سینما در تمام ماهای گذشته تلاش میکرد با کم کردن التهابها به نوعی همراه باشه با مدیریت فرهنگی حکومت و کل حکومت و خواسته هاش. مثلا در موضوع در گذشته بکتاش آبتین، نویسنده و فیلمساز زندانی، اون بیانیه‌ای که خانه سینما صادر کرد و اصلا اشاره نکرد به دلیل مرگ آقای آبتین، با واکنش‌های خیلی گسترده‌ای روبرو شد و می‌دونیم که بازتاب گسترده منفی در فضای فرهنگی داشتش. اما با همه اونها همین الان می‌بینیم که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم نتونستن به کار خودشون ادامه بدن. به نوعی نشون میده که حلقه تنگ خواسته های مدیریت فرهنگی دولت آقای رئیسی که منبعث از کلیت مورد نظر حکومت هست، حالا این نوع همراهی ها هم بر نمیتابه و اونها هم ناچار میشن که کار خودشون رو متوقف کنن. میدونیم که پیشتر هم قرار بود خانه سینما انتخابات داشته باشه، اما مدیریت سینمایی با نوعی دخالت
در همین رابطه با وقت در مورد انتخابات گفته میشه که فشارهایی داره وارد میشه در مورد اینکه چه افرادی شرکت بکنن یا اینکه شرکت نکنن. در این رابطه چه شنیدی و چه نظری داری؟
درست، روال برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و انتخاباتش به این نحوه است که هر کدوم از صنوف نامزدهایی رو معرفی میکنن به مجمع عمومی و اونجا رای گیری میشه و هیئت مدیره انتخاب میشه. برخلاف رویه جاری، امسال در واقع مدیریت سینمایی دولت آقای رئیسی و سازمان سینمایی دخالت کرده، اجازه انتخاب شدن به برخی نامزدهای معرفی شده نداده، به نوعی مثل شورای نگهبان عمل کرده، رد صلاحیت کرده و برخی سینماگرانی که مواضعی داشتن در گذشته همراهیایی با اعتراضا داشتن یا به نوعی مخالفت کردن با سیاست‌های وزارت ارشاد و سازمان سینمایی رد صلاحیت کرده. اینا همه وجود داشت. الان به نظر میرسه با این استعفا دامنه این دخالت ها اونقدر وسیع شده بوده که در واقع چهرهایی مثل آقای شاه‌سواری و نجفی هم که تا حدودی محافظه‌کارانه تلاش میکردن از التهاب ها کم بکنن، اونا هم دیگه نتونستن به کارشون ادامه بدن. الان وضعیت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هم در حاله از ابهام قرار داره، اینکه آیا اعضای باقی مونده این مجمع عمومی رو برگزار میکنن و مدیریت تازه خانه سینما انتخاب خواهد شد یا نه. همه اینا در واقع وضعیت نهاد صنفی سینماگران ایران رو به یک شرایط مبهمی قرار میده.
و بابک، اتفاقاتی که در شرایط فعلی داره برای خانه سینما و وزارت ارشاد میفته چه شباهت ها یا تفاوت هایی داره با مجراهای بعد از سال 88 دولت دوم آقای احمدی نژاد، جماد شمقدری و انحلال خانه سینما؟
بالاخره الان به نظر میرسه که این التهاب ها و اختلاف ها بین بدنه سینماگران و مدیریت سینمایی شدید شده. در زمان دولت آقای احمدی نژاد خب این اختلاف ها اونقدر شدید شد که به انحلال رسید. الان به نظر میرسه که دولت آقای رئیسی نمیخواد به سمت انحلال بره، بیشتر به دنبال اینه که طیفی از سینماگران همراه خودش رو بر مدیریت خانه سینما قرار بده که همون خواسته های خودشون رو اجرا بکنن، احتمالا در مواقعی مثل الان که بحث ممنوع از کاری سینماگران هست یا توقیف تعدادی از فیلم ها، خیلی مقابله ای انجام ندن با تصمیمات سازمان سینمایی و بیشتر به این سمت میره. اما ممکنه که اگر بدنه سینمایی مقاومت بیشتری نشون بده به سمت انحلال هم برن یا اصلا کارکرد خانه سینما رو بخوان تغییر بدن، از این شکل فعلیش خارج بکنن.
بله، ممنونم ازت همکارم بابک غفوری آذر. با شدت گرفتن بحران انرژی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، شماری از کشورهای جهان بار دیگر تصمیم به استفاده از انرژی هسته‌ای گرفتند. ژاپن و آلمان که بعد از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در زلزله 11 سال پیش بیشتر نیروگاه‌هایشان را تعطیل کرده بودند، حالا آماده بازگشایی و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ایشان شدند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای پیش می‌روند. این در حالی است که درگیری‌ها در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین ممکن است به یک فاجعه اتمی ختم شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
13 اسفند 1400 جهان ناباورانه تصاویر شلیک نیروهای روسیه به سمت نیروگاه زاپوریژیای اوکراین را تماشا می‌کرد. بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که حادثه در آن می‌تواند 10 برابر بدتر از چرنوبیل باشد و زندگی در اروپا را با مخاطره روبرو کند. نیروگاهی که به تصرف نیروهای روسیه درآمد و هنوز هم مثل بمب ساعتی هر لحظه می‌تواند منفجر شود. تازه ترین خبرها از قطع دو راکتور این نیروگاه به علت آتش سوزی خبر می دهند. در مقابل کشورهای جهان به خصوص سران کشورهای اروپا تصمیم گرفتند نیروگاه های هسته‌ایشان را بازگشایی کنند. حدود 11 سال پیش زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن باعث آتش سوزی و نشت گسترده اورانیوم از نیروگاه این شهر شد. بعد از فاجعه فوکوشیما، ژاپن و بیشتر کشورهای جهان تحقیقات و توسعه انرژی هسته‌ای را متوقف کردند. اما بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین و شروع بحران انرژی در جهان، ژاپن از اولین کشورهایی است که تغییر سیاست داده و می‌خواهد نیروگاه‌های اتمی تعطیل شده‌اش را بازگشایی کند.
علاوه بر ادامه کار، 10 نیروگاه راه اندازی شده. ژاپن تمام تلاش خود را برای راه اندازی نیروگاه‌های کشور که مجوز گرفتن می‌کند.
در ژاپن 17 نیروگاه اتمی مجوز راه اندازی گرفتند. از میان آنها 10 نیروگاه کارشان را شروع کردند. 2 سال پیش فقط 6% برق این کشور از نیروگاه‌های اتمی تأمین می‌شد. اما ژاپن قصد دارد تا 8 سال دیگر 20-22% برقش را از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین کند. اما در اروپا هم میل بازگشایی نیروگاه‌های هسته‌ای بالا گرفته. با تحریم روسیه و توقف واردات گاز بسیاری از کشورها از روسیه، قیمت گاز مصرفی در اروپا نسبت به پارسال 2-3 برابر بیشتر شده. به گزارش بی بی سی، روسیه هم روزانه بیش از 4 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ارزش حدود 10 میلیون دلار که قبلا صادر میشد را میسوزاند. میزان بسیار بالای دیوکسید کربنی که از سوزاندن این گازها وارد جو میشود، دانشمندان را نگران کرده. آلمان بیش از همه کشورهای اروپایی زیر فشار استفاده از نیروگاه هسته‌ای است، چرا که این کشور بزرگترین مشتری گاز طبیعی روسیه در اروپا است. همسایگان آلمان بر این کشور فشار می‌آورند که واردات گاز از روسیه را قطع کند. 15% برق آلمان از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود. بقیه گاز وارداتی برای گرمایش و مصرف خانگی استفاده می شود. بنابراین حتی اگر تمام برق آلمان از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین شود، قطع کامل واردات گاز برای این کشور غیر ممکن است. مسئولان آلمان برعکس ژاپن برای استفاده کوتاه مدت از انرژی هسته‌ای به قصد عبور از بحران انرژی فعلی برنامه ریزی می کنند. فرانسه هم به سرعت به سمت گسترش انرژی هسته‌ای پیش می رود، موضوعی که کارشناسان را نگران کرده، چرا که بعضی بیم دارند سرعت راه اندازی این نیروگاه ها مانع از دقت در آزمایشات ایمنی نیروگاه های هسته‌ای شود.
جنگ به هیچ وجه نباید ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای کشور، منطقه و ما را تحت تأثیر بگذارد. نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی باید کاملاً محافظت شوند.
مجارستان قراردادی بیش از 10 میلیارد دلار برای ساختن دو نیروگاه هسته‌ای با روسیه امضا کرده. ترکیه هم قرارداد 20 میلیون دلاری با شرکت‌های روسی برای تکمیل 4 راکتور هسته‌ایش در سواحل مدیترانه امضا کرده. عربستان سعودی و مصر از جمله کشورهای دیگری هستند که اولین راکتورهای هسته‌ایشان را راه‌اندازی می‌کنند. خوشسالی بی سابقه در نقاط مختلف جهان، به خصوص اروپا، هم بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین را تشدید کرده، چرا که بیشتر نیروگاه‌های آبی در نقاط مختلف جهان فعلا از چرخه تولید برق خارج شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
NCA خزعلی معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرده که حضور زنان در ورزشگاه با اقدامات وزارت ورزش صورت گرفته و ربطی به فشارهای فیفا ندارد. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، دقیقاً چه اقداماتی وزارت ورزش انجام داده در این زمینه؟
درود مهدی جان. در واقع صحبت‌های NCA خزعلی در راستا و ادامه همون گفتمان نظام جمهوری اسلامیه که ما اصلا نهادهای بین‌المللی رو جدی نمیگیریم و طبق مشی و مرام و قوانین خودمون پیش میریم و حتی زمانی که فشارهای بین‌المللی باعث میشه که یک تغییری در جایی من جمله بحث ورزش رخ بده، میگن نه اصلا فشارهای فیفا نبوده. خب اگر فشارهای فیفا نبوده تا الان چرا درا رو بسته نگه داشته بودیم؟ واقعا سوال بسیار خوبی رو پرسیدی. چی کار کردن مگه؟ فقط در رو باز کردن دیگه. یکی از سکوها هم در نظر گرفتن، رفتن زنان نشستن. این زیر ساختایی که میگفتن فراهم نیست چی بود؟ هیچی، فقط همین که زنان تونستن بیان وارد ورزشگاه و اصلا معلوم نیست که بازیای بعدی چطور، هفته ی آینده به چه صورتی میشه. یقیناً به خاطر هشدار و فشار فیفا بود و به همین خاطر کامرانیفر رفت سوئیس و با این هشدار برگشت که ما تحمل نمی‌کنیم، اگر تماشاچی‌ها میان زنان هم باید بیان، که خب این اتفاق هم رخ داد و خانم خزعلی هم کیه که ندونه، اصلا نه فیفا میدونه چیه نه از فوتبال سررشته‌ای داره. به هر حال صحبتیه که میکنه، ولی خب مردم متوجه هستن و واقعیت‌ها رو میدونن.
مهدی، در این بین جنجال بر سر حق پخش هم بین صدا و سیما و باشگاه استقلال همچنان ادامه داره. چی میگذره در این دعوا؟
خب کاملا حق با باشگاه‌هاست، منتها اینکه باشگاه‌ها تک تک وارد دعوای حقوقی و غیره با صدا و سیما میشن، همیشه اونا بازندن. به همین خاطر خب استقلال الان به صحبت‌های پیمان یوسفی به شدت معترض، مجری صدا و سیما، گفته که استقلال طرفی نمیبنده از این ماجرا و نباید فریب عده‌ای رو بخوره که روی سکوها به نفعشون شعار میدن. بعد از دو سه هفته همه چی تموم میشه، سر و صدا میخوابه و این بگو مگو به نفع استقلال نیست. به نحوی تهدیدآمیز بود که استقلال هم بیانیه داده و گفته که این حق ماست، همه جای دنیا حق پخش میگیرن، هم حق پخش زنده و هم استفاده از تصاویر در برنامه‌های تلویزیونی حق پخش غیر زنده در واقع، و شما حق ما رو نمیدین. جالبه که مهدی، به خاطر اعتراض استقلال اونا در بازی استقلال مقابل مس کرمان تبلیغات محیطی استقلال رو پوشش ندادن و این بسیار تاسف‌آوره، این رفتار سازمان صدا و سیما. و این که فدراسیون فوتبال هم به خاطر انتخابات اصلا از باشگاه دفاع نمی‌کنه، در حالی که متولی فوتبال صدا و سیما است، ولی چون صدا و سیما الان سمت میرشاد ماجدیه، باشگاه‌ها رو رها کرده که خودشون بخوان پیگیر حقشون باشن، که مثل سال‌های قبل می‌دونیم حقی در کار نیست.
و مهدی، انتخابات فدراسیون فوتبال، تنش‌ها به اوج رسیده، جو انتخابات چطور پیش میره؟
خب آخرین مسئله داستان اهانت میرشاد ماجدی به علی کریمی بود و بعد وقتی بهش اعتراض کردن اومد در اصطلاح درستش کنه، گفت من از امثال علی کریمی هم استفاده میکنم، که خب کریمی هم نشون داده تو این انتخابات کاملا مثل همیشه شخصیت مستقلی داره. هم از مهدی تاج به شدت انتقاد کرد و بعد برای میرشاد ماجدی هم نوشتش که اگه من اهل زد و بند بودم، امثال تو الان زیر دست من باید کار میکردیم و تو خودت میدونی با کیا باید کار کنی. و جالبه که آخرین خبر اینه پنج شنبه باید اسامی سه نامزد رو میفرستادن فیفا طبق ضرب الاجل، تا روز شنبه به تاخیر انداختن. یعنی هر کاری از دستشون داره برمیاد، کامرانیفر و ماجدی دارن انجام میدن که هر طوری شده ماجدی بتونه از این انتخابات مهندسی شده برنده بیرون بیاد و فدراسیون فوتبال رو به سمت تعلیق پیش ببره. هیچی واقعا مشخص نیست تا 8 شهریور که ببینیم چه اتفاقی رخ میده در مجمع.
بله، ممنونم از مهدی از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نمایشگاهی در برلین آلمان آثار گروهی از هنرمندان اوکراینی را به نمایش گذاشت. تمامی این آثار پس از تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال 2021 میلادی خلق شدند. بعضی از این هنرمندان به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند و برخی هنوز در اوکراین هستند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
چهره دردناک جنگ در داستان یک هنرمند اهل اوکراین. اینجا در برلین آلمان نمایشگاهی به نام خانه اشغال شده میزبان آثار 50 هنرمند از اوکراین است. تمامی آثار به نمایش در آمده بعد از تهاجم روسیه به اوکراین خلق شدند. تهاجمی که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد. داریا کولتسوا یکی از هنرمندانی است که به یاد کودکان کشته شده در این جنگ چهره های سفالی می سازد. او ساخت این تندیزها را از خانه خود در اوکراین آغاز کرد و بعد از فرار از کشور جنگ زدهش حالا در آلمان به این کار ادامه می دهد. داریا هر شب در نمایشگاه روی زمین می نشیند و با مقداری گل رس چهرهای مورد نظرش را خلق می کند. او ابتدا با فشار دست صورت کوچکی می سازد. بعد با استفاده از انگشتان خود حفره هایی برای چشم ها و دهان ایجاد کرده و به آرامی بینی را شکل می دهد. داریا یکی از 12 میلیون پناهجوی اهل اوکراین است که مجبور به ترک خانه خود شدند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، مردم بسیاری از جمله صدها کودک کشته شدند. چهره کودکانی که این هنرمند خلق می کند منحصر به فردند، اما در همه آنها یک وجه مشترک دیده می شود. به نظر می رسد که این کودکان سفالی فریاد می کشند.
I think that for me they're screaming.
به نظرم اونا دارن جیغ میزنن چون ترسیدن. نه فقط ترس، بلکه شوکه شدن، وحشت کردن، چون زیر بمبارون یا از گشنگی و بیابی دارن میمیرن. بنابراین فکر میکنم این مرگه و دارن فریاد میزنن.
در بخش دیگر نمایشگاه آثار یک هنرمند اوکراینی دیگر به نمایش گذاشته شده است. این آثار چهره هایی را نشان می دهند که حرف زد یک نماد نظامی روسیه روی آنها دوخته شده است. شهر محل زندگی این هنرمند حالا در تصرف روسها قرار دارد و او به عنوان یک پناهجو در برلین به سر می برد. به گفته این هنرمند شاید هنرش بعد از تهاجم روسیه تغییری نکرده باشد، اما قطعا زندگی او تغییر کرده است.
مطمئن نیستم که این شرایط من رو به عنوان یه هنرمند تغییر داده باشه. به کارم ادامه میدم، اما زندگیم رو به طور کل تغییر داده و قطعا زندگی خانوادم و کشورم رو تغییر داده. اتفاقی که افتاده دیوانه کننده است. نمیتونم با کلمات توصیفش کنم، فقط باید نقاشی میکشیدم.
به گفته برگزار کنندگان دلیل نمایش این آثار در زیرزمین القای حس زندگی در پناهگاه به بازدید کنندگان است. برخی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه خانه اشغال شده از اوکراین به آلمان و سایر کشورهای اروپایی گریختند و برخی هنوز در اوکراین هستند. این نمایشگاه پس از برلین در پاریس، روم و آمستردام نیز برگزار می شود.
و بر اساس گزارش جدید کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی، جهان برای مقابله با افزایش تهدید خشکسالی بر سر دوراهی قرار دارد. پیش بینی می شود در صورت عدم مبارزه با این پدیده بیش از 216 میلیون نفر تا سال 2050 میلادی مجبور به مهاجرت شوند. علاوه بر سومالی، بخشای زیادی از کنیا، اتیوپی و جیبوتی به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند. گزارشی ببینیم در این مورد.
بشریت در مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی سر دوراهی بزرگی قرار گرفته است. اینجا یکی از خشکترین مناطق پانتلند در شمال شرقی سومالی است، جایی که درآمد مردم تحت تأثیر خشکسالی و جنگ کاهش چشمگیری یافته. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد یا آیفاد راهکارهای جدیدی برای کاهش خطر ناامنی غذایی و گرسنگی در این منطقه معرفی کرده است. به گزارش آیفاد، سومالی یکی از آسیب پذیرترین کشورها در زمینه ناامنی غذایی است. تأثیر خشکسالی با ادامه جنگ در اوکراین و بالا رفتن هزینه کود و سوخت بیشتر شده است. بر اساس گزارش جدید کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی، زندگی میلیون ها نفر در جهان تحت تأثیر کمبود آب آشامیدنی است و در صورت عدم مقابله با خشکسالی، میزان گرسنگی و مرگ و میر افزایش خواهد یافت.
Up to 216 million people may be forced to migrate.
بانک جهانی پیش بینی میکنه تا سال 2050 میلادی 216 میلیون نفر به دلیل خشکسالی مجبور شن مهاجرت کنن. علاوه بر این روند خشکسالی رو به افزایش و افراد بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده. So we could end
up with... علاوه بر سومالی، بخش‌های زیادی از کنیا، اتیوپی و جیبوتی به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند. اما خشکسالی تنها کشورهای فقیرتر و کمتر توسعه یافته را تهدید نمی‌کند. شیوه‌های کشاورزی و تغییرات آب و هوایی بر مناطق بیشتری از جهان تأثیر می‌گذارد. بسیاری از مناطق زمین به دلیل تسریع خشک شدن پوشش گیاهی در معرض خطر آتش سوزی های گسترده و دوره های سیلابی هستند.
ما در مورد خشکسالی بزرگ صحبت می کنیم که به معنای واقعی کلمه در هزار سال اخیر بی سابقه بوده. ما در مورد اقدامات حفاظتی شدیدی صحبت می کنیم که باید برای جلوگیری از این فاجعه انجام بشه. خشکسالی در بخش‌های مختلف به شکل پیامدهای متفاوت اما رایج داره اتفاق می‌افته.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی اعلام کرده تغییرات آب و هوایی خطر خشکسالی را در بسیاری از مناطق آسیب پذیر جهان به ویژه کشورهایی با رشد جمعیت بالا افزایش می‌دهد. این سازمان میگوید 129 کشور به دلیل تغییرات آب و هوا در معرض خطر هستند. پس از سیل، خشکسالی بزرگترین فاجعه است که جهان را تهدید میکند و قاره آفریقا یکی از آسیب پذیرترین مناطق در مقابل این تهدیدها محسوب میشود.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تازه گزارشی داره درباره ادامه بحران آب در همدان و نوشته که برخلاف رسالات مقام‌های دولتی که در چند روز گذشته افزایش قیمت آب معدنی و وضعیت بحرانی شهر همدان رو انکار می‌کردن و می‌گفتن که آب این منطقه رو تا حدی به وسیله اتصال چاه‌های کشاورزی رفع کردن، این موضوع صحت نداره. در گزارش روزنامه تعادل آمده که آب معدنی بیش از 35 هزار تومان هر بطری در همدان فروخته میشه و تانکرهای آبی که مقامهای دولتی بعدش رو میدن به نوشته این روزنامه کفاف جمعیت شهر همدان رو نمیده و اگر هم در جای این تانکرها میان آب رسانی میکنن و آب قابل آشامیدن نیست و درگیری حتی به نوشته نظامی تعادل در سر این تانکرها و استفاده از آبش ایجاد میشه. نکته ای که به نقل از شهروندان روزنامه منتشر کرده، شهروندان همدان چند نفر رو رفته باشون مصاحبه کرده خبرنگار روزنامه تعادل و نقل قولها همه روایت هایی از مردم این منطقه. یکی از نکاتی که روزنامه تعادل بهش اشاره کرده این هست که نوشته با گذشت حالا دیگه نزدیک به دو هفته از بحران آب در شهر همدان، مقام‌های دولتی وعده میدن که ما از مناطق مختلف داریم کار جهادی انجام میدیم و به زودی آب رو به همدان خواهیم رسوند، اما مردم به این روزنامه، یعنی روزنامه تعادل، گفتن که مردم تشنه هستیم و وعده و وعید تشنگی ما رو برطرف نمی کنه. حتی این روزنامه نوشته که بخشی از خانوارها که دچار مشکلات معیشتی بودن و پیشتر با این گرانی ها و نرخ تورم و موج گرانی به ویژه مواد غذایی در تأمین معیشت روزمره و غذای روزمره مانده بودن، حالا آب هم به بحران تازه‌ای برای اونها تبدیل شده. روزنامه تعادل، روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره اعتراضاتی که در پی بحران بیابی در چند شهر رخ داده، نگاهی کرده به این اعتراضات، اعتراضاتی که چندی پیش در شهر کرد اوج گرفت و پس از اینکه تقریبا دو هفته شهر کرد درگیر و دچار بحران بیابی بود و بعد از اون هم به شهر همدان رسید و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته شهر همدان هم درگیر این اعتراضات بود و مردم به خیابان آمدن علیه مقام‌های مسئول شعار دادن. تأکید اعتماد اینه که موضوع بحران آب یک موضوع حیاتی است که در واقع مقام‌های حکومتی بهش بی‌توجه بودن. این روزنامه نوشته که برای نمونه در خود موضوع بحران آب همدان طرحی که به تصویب رسید بوده سال 1383 بوده و 17 سال طول کشیده و هنوز این طرح آبرسانی به شهر همدان اجرا نشده. دولت‌های مختلفی آمدن، میلیاردها دلار پول در داخل ایران توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف خورده شده و برده شده و بخشی هم در کشورهای دیگه و گروه‌ها و شبه نظامیان مختلفی حمایت کردن و اونها پرداخت شده، اما آب شهر همدان رو در 17 سال گذشته مشکلش رو برطرف نکردن. همه اتفاق در شهرهای دیگر هم افتاده.
و سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز یک شنبه. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
فیسبوک رادیو فرداست.